اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در حال بستنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. میلاد پرسرور و با سعادت حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین سید الکنین رو خدمت شما ولایتی آوران، ولایت باوران و حسینیان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که در این برنامه قرآنی از روح پرفتوح حضرت سید الشهدا کمک بگیریم در تدبر و فهم هرچه بیشتر آیات قرآنی. او که نور المستوحشین فالظلم هست، در مورد روز قیامت می‌فرمایند که حضرت ابا عبدالله الحسین نور است برای اون کسانی که وحشت کردن در از تاریکی ها، این ظلماتون بعضها فوق بعض، این تاریکی هایی که برای روز قیامت هست. و اوست که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، اونجا هرچه بیشتر این نمایان میشه. در این هفته در شب میلاد حضرت ابا عبدالله، حضرت سید الشهدا، در محضر جناب استاد رستم نجات هستیم. بعد از چند هفته که زائر کربلا و عتبات عالیات هم بودن. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید، زیارتتون قبول باشه. قدم رنجه فرمودید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده عرض سلام و وقت بخیر و همینطور عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت همه بزرگواران بیننده، خدمت شما آقای شکرانی و همینطور خدمت همکاران عزیز خودمون. ما در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون جناب رستم نجات. البته محکوم هم باید بکنیم این انفجاری که در شهر پیشاور پاکستان اتفاق افتاد و در یک مسجد. باز هم اون کسانی که جناب استاد رستم نجات ادعا میکنن که قرآن دستور به ترور داده، که ما پاسخ دادیم در برنامه‌های مختلف از آیاتی که ادعا میکردن، و این برنامه هم که ما شبهاتی رو داریم در این مورد که اگر قتلی اتفاق میفته به اسم غیرت و ناموس و اینا ریشه‌اش در قرآن هست، این رو هم پاسخ میدیم. اما خودشون بزرگترین تروریست ها هستن. بله. که در مسجد که محل عبادت هست، یعنی یک مسلمان در آرامترین حالت خودش هست، اینها انقدر ناجوان مردانه، حتی مرد هم نیستن، رو در رو بیان شمشیر بکشن و رو در رو بجنگن. هر جوری بتونن سعی میکنن که آثار اسلام و مسلمین رو از روی زمین و آثار شیعیان رو از روی زمین محو کنن. این یک نمونش در هفته پیش اتفاق افتاد در مسجد شیعیان در شهر پیشاور پاکستان در روز جمعه، در روز گذشته، که 58 شهید و 200 زخمی داشت. یک سوم زخمی ها هم حالشون بسیار وخیم هست. دعا بفرمایید که انشالله این خونهایی که ریخته شده انشالله زنده بمونن، و تصاویرش رو هم دارید همین الان میبینید، و این خونها در رکاب حضرت بقیت الله انشالله ریخته بشه و توفیق داشته باشیم، توفیق سربازی و شهادت در رکاب ایشون رو. بله جناب استاد رستم نجات، این شبکه‌های معاند در جریان الحاد و اباحه با توجه به اون واقعی ناگواری که در جنوب ایران اتفاق افتاد و اینها رو ریشش رو بردن به سمت اینکه این دستورات قرآن در فرهنگ ما باعث شده که یک مرد به اسم غیرت، به اسم ناموس بیاد بره به سمت این که مثلا سر همسر خودش رو ببره. اگر موافق باشید این شبهات رو میبینیم و پاسخ میدیم. شبهه رو با هم میبینیم.
آیه های مرد سالار هست سوره بقره آیه 228 صحبت از چی میکنه؟ میگه مردان رو بر زنان توافق دادیم، مرتبتی دادیم، مردان برترند. سوره بقره آیه 223 هر جا که خواهید به کیسار خود درایید، زنانتان کیسار شما هستند. برخورده یعنی مرد برای میل جنسیش هر لحظه ای که خواست میتواند به زن فشار بیاورد و زمانی که زن بخواهد یا نخواهد مهم نیست. یعنی تجاوز مرد به این ترتیب آمده که اونها کیسار شما هستند، یعنی برای شخصیت زن اهمیت قائل نیستند.
بله، این به ظاهر افرادی که دارن حمایت میکنن مثلا از زنان، در قالب حمایت از زنان با این حرفهاشون بزرگترین ظلم رو به زن میکنن. جناب استاد رستم نژاد اشاره میکنه به این که این فرهنگ مرد سالاری که اسلام ترویجش کرده در آیه قرآن هم آشکار هست و دو تا آیه رو اشاره میکنه. این باعث شده که یک مردی به اونجا برسه که در تبعات این فرهنگ مرد سالاری به اونجا میرسی که بیاد بگیره، اول ابتدا به ظلم بزن بکنه در جاهای مختلف، در مواقع مختلف در زندگی، و بعد هم به اینجا برسی که بیاد سر زن خودش رو ببره. بله، در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که چند نکته رو مقدمتا عرض بکنم، بعد وارد بیان خود این دعایی که ایشون اشاره کرده.
223 228 بقره.
بله، یعنی
نساؤکم حرسن لکم فاتو حرسکم ان نشد.
این آیه و همینطور
اون آیه ولی رجال علیهن درجه به اون تیکش اجازه.
عرض کنم که نکته اول این است که در ارتباط با قرآن اگر ما می‌خواهیم اظهار نظر بکنیم، اولا کسی که معاند هست، یعنی اصلا قرآن قبول نداره. یه وقتی انسان بی‌طرف هست، مثل بعضی از محققینی هستن از غرب و شرق و عالم میان میخوان ببینن که مثلا تو این کتاب چیه. خب این بی‌طرفه، یعنی پیش داوری نکرده، انتخاب نکرده، قرآن رو هم دشمن نمیدونه، یه کتاب میدونه. این اگر بیاد اظهار نظر بکنه درباره قرآن، آدم میگه خیلی خوب، ایشون از راه انصاف داره وارد میشه، با تحقیق خودش مطلبی رو. اما یک کسی که از اول شمشیر از رو بسته، میگه من اصلا خدا را قبول ندارم، من اصلا قرآن را قبول ندارم، من اصلا دین را قبول ندارم، چون دین را قبول ندارم، میره یه جاهایی میچرخه ببینه کجا میتونه مثلا یک قشر عظیمی مثل جنس زن رو تحریک بکنه. ببین قرآن بر علیه، خدا بر علیه تو گفته، پس بنابراین چه؟ این طور بخواهیم در واقع شخصی است انتخاب رأی کرده، نمیخواد جای دیگه قرآن را ببینه. چرا؟ برای اینکه تعصبش نمیذاره. اون رأیی که انتخاب کرده، او فقط دنبال این است که ببینه کجا میتونه از او یک سرقتی یه جا بکنه، او را جدا بکنه از قبل و بعدش، از سیاق آیات، و بعد یه استفاده سو بکنه. این یعنی حق بازی. این علمی نیست اصلا. یک کسی که خودش در یک جبهه‌ای هست، جبهه گرفته، فقط میخواد ضربه بزنه، این میشه مگس. این دنبال حقیقت نمیگرده، این دنبال شیرینی اصلا نمیگرده، این دنبال یک نگاه جامع که قرآن چه میگوید نمیگرده، دنبال سندسازی برای رأی خودشه. او قرآن را قبول نداره، دین را. چنین کسی اصلا حق اظهار نظر نداره، و اگرم اظهار نظر بکنه، اظهار نظرش قطعا غیر علمی است، قطعا تخصصی نیست، قطعا انسان‌های باهوش و عاقل به بینندگانشون دارم میگم، میفهمن که این چون جبهه دارد داره این حرف رو میزنه، ولو حرفش احتمال خطا نه بلکه یقین به خطا درش هست. این نکته اول که نکته بسیار مهمی هست. لذا اینجور آدم ها حرفاشون اصلا اساسا ارزش ندار. چرا؟ برای اینکه اون ور جبهه هست. مثل اینکه انسان هایی که با هم مخالف هستن دعوا دارن، به هم دیگه فحاشی دارن، مثلا بدگویی دارن، حتی کی دارن، که ارزشی نداره. ما اگر میخواییم بی طرف، حداقل بی طرف باشیم، بی طرفانه بریم سراغ خود قرآن. قرآن درباره زن اونم 1400 سال پیش چه گفت؟ الان بذارید من چند تا از حقوقی که قرآن درباره زن گفته پیش هر کس میخوای بذاری بذار، هر کس میخوام بگم که مسلمان و شیعه و سنی اینا همه رو بذار کنار، اصلا پیش آدمای معمولی بگو آقا عربستان امروز رو ببین، تا چند سال پیش حق رانندگی به زن نمیداد. عربستان امروز دیگه ده. امروز حق رأی که اصلا مردانش هم ندارن تا چه برسد به زنانش، همین الانش هم اینجوریست. حق رأی دارن اونا؟ نه، سلطنتیست نظامشون و یک نظام استبدادی کامل و بسیار هم پر اختناق. خیلی خوب، همه الان عربستان اینجوریست. 1400 سال پیش در همین نقطه از زمین یک مردی اومد ادعای رسالت کرد، من رسول هستم، کتابی آورد، گفت این کتابم از طرف خدا. چقدر حق داده باشه آقای شکرانی. برای زن حق مالکیت قائل شد. الان در عربستان چه خبر است؟ همه الان شما میگیم بعد از 1400 سال بیایید نگاه بکنید. الان در دنیایی که این همه سر و صدا هست و نمیدونم اطلاعات و عرض کنم که این همه صناعات و این همه مسائلی که در اختیار، ابزاری که در اختیار بشر هست و این همه دم از حقوق بشر زدن ها که گوش فلک را کر کرده و اینا هم دارن مثلا دفاع میکنن از همین نظام و از همین حکومت پادشاهی عربستان، در همین زمان ببینید چقدر فاصله هست. قرآن رو بی‌طرف ببینید. اون دوتا آیه‌ای که اشاره کرده گفتم بعداً بحثشو میکنم. میگه زنان حق رأی دارن 1400 سال پیش. زنان حق انتخاب دارن، حق حتی ببین تا به اینجا. زنان صدر اسلام میگه اذا جاء المؤمنات،
همون بیعت النسایی که میگه.
بله بله. مؤمنات، مؤمنات یعنی زنان دیگه، زنان مؤمنه. اگر آمدن پیش تو که با تو با توی پیامبر بیعت بکنن، آقا این پیامبر از طرف خداست، نیاز به بیعت هم ندارد در مشروعیت خودش، اما در مقبولیتش نیاز به بیعت دارد. میگه اگر زنان آمدن که باید بیعت بکنن، فبایعهن، دوستان اگر بتونن سریع این آیات رو بیارن، حق بیعت یعنی حق رأی. امروز زنان در عربستان حق رأی ندارن بعد از 1400 سال، اما قرآن 1400 سال پیش به همون زنان همون منطقه حق رأی داده بود. ببینید یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، با تو بیعت بکنن، رأی به تو بدن. چی میگه آخرین سطر همین آیه؟ میگه فبایعهن، توی پیامبر با اونا بیعت بکن.
آیه 12 سوره ممتحنه.
این آزادی همه الان در عربستان نیست. حق مالکیت در اون زمان که اصلا حق مالکیت برای هیچ زنی نبود، نه ارث، ارثی نداشتن. قرآن درباره حق مالکیت زنان چه گفت؟ گفت که در مالکیت زنان دقیقا عین مردان هستن. آیهشو شما
بلهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یکی
بله این آیه
للرجال نصیب
من مکتسب
ولنساء نصیب من مکتسب
ولنساء نصیب من مکتسب، یعنی اینا للرجال للنساء، همونی که برای مردان است از حق مالکیت و حق کسب، میگه برای زنان هم هست. ولی نساء نصیب من مکتسب، نه هر چه کسب کرده مال خودشون است.
میگم شما اینایی که من دارم میگم آیات قرآن است. من فقط خواهش میکنم دوستان بتونن سریع این آیات رو بیارن چون حرف زیاد است. بله ببینید، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردان دقیقاً پشت سرش برای زنان، وللنساء نصیب مما اکتسبن. خیلی از حقوق جالبه، حتی قرآن بعضی جا، چون میدونید اونجا زمان دخترکشی بود دیگه، اینقدر نوع دختر را خدا برای خاطر اینکه مبارزه بکنه اینقدر عظمت داد، جایگاه داد، که وقتی که میخواد بگد که مثلا خدا به شما دختر میده، خدا به شما پسر میده، خدا به شما فرزند میده، بعضی ها ذکورن بعضی ها اناسن، جالبه زن را و دختر را مقدم میکنه، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. مذکر جنس مذکر را عقب میندازه. چرا؟ برای اینکه اونها مذکر را قبول داشتن، مشکلشون در مؤنثه بود، در دختر بود. آیه قرآن در اصل خلقت و در معنویت و در آزادی و در کمال و در رشد و در اینا که اصلا فراوان، من چون یادم از قبلا آیاتشو خوندم دیگه نمیخوام تکرار بکنم. من میخوام این حقوق اجتماعی و سیاسی و از این جنس حرفا رو از قرآن، اونم مقایسه بکنیم با زمان امروز عربستان، همین سرزمین دیگه، در همین سرزمینی که الان دست کسانی افتاد که میگن ما خادمون مثلا حرمین هستیم، به قول خودشون، به توهم خودشون. اما ببین چقدر فاصله دارن از دین. قرآن ببینید در اون زمان 1400 سال پیش چیزایی رو میگه که اروپا تا دو قرن قبلم نداشت، بعضی حتی امروزش هم ندارن، ولی اینکه ادعایشو دارن. دنیای غرب الان زن رو به صورت یک کالا میبیند، نه بیشتر، ابزار شهوترانی مردان و هوسرانی مردان میبیند، در همین حد میبیند. اما شما بیا در قرآن ببین چه عظمتی برای زنان قائل است. وقتی که میخواد به پیامبر آخر الزمان خودش بگد که من چه نعمتی به عد دادم، میگه انا اعطیناک الکوثر، دختر به عد دادم که کوثر است. آقا در جامعه ای که دختر کشی، جالب قرآن میگه نه دختر کشی، بحث دختر کشی که هیچ، میگه اگر به یک مردی خبر میرسید، به این که همین آیه رو اگر بتونم پیدا بکنم، خبر میرسید به مردی که زنت دختر زاییده، از خجالت روش سیاه میشد،
مصدم وجهه و هو کذیم،
از خجالت روش سیاه میشد، بعد خودشو قایم میکرد از مردان. در اون جامعه پیامبری ظهور میکند که افتخارش این است که خم میشود و دست دخترش رو میبوسد. ببینید شما سیره پیغمبر رو ببینید، چطور میایید به قرآن همینجوری نسبت میدید؟ 58
سوره نحل دوستان بیارن،
همینجوری نسبت میدیم. بله
بشر احدهم بالانسا،
بله بله همین آیه، همین آیه،
ذل وجهه مسودا وهو کظیم،
وهو کظیم، یعنی وقتی که به انسا، یعنی دختر بهش داده خدا، خبر بیارن در یه جمعی پدر نشسته، بهش خبر دادن زنت مثلا همسرت یه دختر زاییده، میگد این ذل وجهه مسودا، یعنی صورتش از بس خجالت میکشید.
در آیه 59 باز،
بله،
یتبارا
من القوم، یعنی فرار میکرد، من سوء ما بشر بهی، از این بشارت بدی که بهش داده شد از نگاه او.
بعد قرآن میاد اینجا دوباره شروع میکنه قضاوت، یعنی سوال میپرسه، استفهام توبیخی، درسته؟
ایمسکه علی هون، آیا با همین بی عزتی و خاری من این رو داشته باشم؟ ام یدو صحف تراب، یا این که در زیر خاکش بکنم. ببینید
خدا سا اما یحکم،
بله بله، خدا چنان دفاع کرد از همون دختران مشرکین زنده به گور شده،
به ایمانم کاری نداره
اصلا، به این آداب آقا مشرک بودن، اینا مشرک بودن. میگه به ایزن بن قتلت، این به ایزن بن قتلت درباره دختران زنده به گور شده فرزندان مشرکین قبل از پیامبر است. اونم کلی قسم میخوره، بعد میگه این دختران بیگناه با کدام گناه کشته شدن. اونم میگه فردای قیامت از اینا سوال میشه. این آیه درباره فردای قیامته، میگه فردای قیامت از اینا سوال، از این پدرانی که این کارا رو کردن. این درباره دختران زنده به گور شده ای که از فرزندان مشرکین بودن، خدا میگه فردای قیامت از اون پدران من سوال خواهم کرد که به کدامین گناه اینا کشته شدن. این درباره دفاعی از زن دیگه. ببینید حق زندگی، حق ارث، اینا اصلا نبود. حق حیات اصلا نبود. میکشتن. طوائفی بودن که اصلا دختر نداشتن. چرا؟ برای اینکه تمام دخترانشون رو میکشتن. بعضی از دختران، چون بعضی از طوائف دخترانشون هم داشتن، مثل همین طایفه قریش. اینا که مشرک نبودن، خیلیشون بالاخره یا مشرک نبودن یا این کاره نبودن، حداقل دخترکش همشون نبودن. اینا دختران خودشون را دور از چشم پدر اصلا هدیه میدادن که حداقل زنده بمانند و افراد دیگه نگهداریش بکنن. در یک وضعیت اینجوری که حق حیات نداشت زن، حق مالکیت نداشت، پیامبری می آید نه تنها حق حیات میاره، حق رأی میاره برای اینها. حالا دنیای متمدن امروز بیاد خودش رو مقایسه بکنه، کجان اونایی که میان حرف میزنن میگن که قرآن درباره زنان ستم کرده؟ درباره زنان ستم کرده؟ به زنان حیات داده، به زنان عرض کنم که حیات اجتماعی داده، حیات سیاسی داده. آقا حیات سیاسی خیلی مهمه. الان تازه بشری مدعی امروز داره هی دم از اینا میزنه و بازم خیلی عقب است از قافله. اما پیامبر این کار را انجام داد، بیعت گرفت، یه کاسه آب آورد، دستش رو زد تو آب، گفت شما هم دستتون از اون طرف بزنید تو آب، همین میشه بیعت، چون لمس حرام بود دیگه. بیعت زنان شکل گرفته در مدینه، مسجد زن جدا، قسمت زنانه قسمت مردانه. از همون زمان شما وقتی که برید تو مدینه میبینی نوشته باب النساء، یعنی در ورودی زنان. پس معلومه که برای اونها یک جایگاه اجتماعی که حضور در مسجد داشته باشن. پس ببینید اگر میخواهیم درباره قرآن قضاوت بکنیم، ببینیم واقعا در قرآن چه نوشته. جناب آقای شکرانی، شما که الحمدلله حافظ قرآن هستید، شما سوره‌ای به نام رجال ندارید، اما در قرآن یک سوره کامل به نام نساء دارید. شما الگوهای زنان را در قرآن نگاه بکن، چه کسانی هستند. مریم چقدر عظمت داره در پیشگاه خدا، اونقدر که
فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها
آیتاً للعالمین، میگه من این زن را نشانه برای عالمین قرار دادم. بعد جالبه میگه مردان اون روزگار کیا هستن؟ پیامبران بالاترینشون هستن. ببینی این خدا همینجوری نمیخواد بگی، میگه پیامبر زکریا اون همه عظمت، اما در مقایسه با مریم او رو قرار میده، میگه این زکریا وارد میشد، کل ما دخل علیها المحراب وجد عندها رزقا.
کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. همون پیغمبری که اون هم یرزق من یشا به غیر حساب است، در مقابل مریم
در مقابل یک زن خدا داره نشون میده، یعنی کمال یک زن را در مقابل کاملترین انسان عصرش. زکریا پیغمبر است. دوستان این آیه رو بیارن
در سوره آل عمران.
کلما دخل علیها زکری علیها زکری المحراب وجد عندها رزقا. میگه همین که زکریا وارد میشد در بر مریم در محراب،
یعنی همیشه هر موقع،
هر وقت
یک بار دو بار نبوده،
هر وقت دیگه. کلما یعنی هر وقت زکریا بر مریم وارد میشد در محراب، میگه وجد عندها رزقا، میدید که یه میوه بهشتی پیششه یا طعام بهشتی.
در دوره ای هم هستش که ایشون سنش پایین بوده و کفالتش بله بله. با حضرت زکریا بوده از بله ابتدای بله. مشخص
بله از ابتدای. دوستان این آیه رو برگردونم، بعد چی میگه؟ میگه قال، کی قال؟ زکریا، مذکر دیگه، قال مذکره. یا مریم انا لک هذا، اینا از کجاست؟ قالت مریم پاسخ میداد هو من عند الله، میخواد کمال یک زن را برساند در مقابل پیامبری که اکمل افراد است در روزگار خودش. اینجوری دست زن را بالا گرفت در روزگاری را که دخترکشی توسط خود پدران اتفاق میفته. زن حق مالکیت نداره، زن حق ارث نداره و نداشت. الانش هم در بعضی از اقوام همین کار رو میکنن، با اینکه مثلا میگن ما مسلمانیم، اما عملا این کار رو نمیکنن. اسلام حق مالکیت را آورد، حق تربیت و حق مادری رو اینقدر اسلام و قرآن بالا برده که در مقابل گفته که حق حضانت با زنان است و حق حضانت رو به مردان نداد اصلا. حق حضانت در زمانی که حالا دعوا و اختلاف شده اون سالهای اول زندگی میگه که این طفل باید در اختیار مادرش باشد. و چقدر حقوق؟ من چون مفصل راجع به اینا بحث کردم، فقط میخواستم اینقدر بگم. اگر درباره قرآن میخواهیم صحبت بکنیم، دو تا کار. یکی این که کل قرآن را ببینیم. در حقوقی که راجع به زنان اون موقع داده نمیشد، در همون زمان نزول و قرآن آورد. یک کار دیگه هم بکنیم. اون چرا که از حقوق در قرآن راجع به زنان تثبیت شد و تشریع شده، این رو با همین امروز دنیای متمدن مقایسه بکنیم. ببینید الان دنیای متمدن کجا هست. این نکته چندم. نکته دوم، نمیدونم اگر وقت تنفس برگردیم اون دعایرم یک بله. نیم نگاهی داشته باشیم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. یه میان برنامه کوتاهی رو تقدیم نگاه زیباتون میکنیم و برمیگردیم.
السلام
علیه یا ابا عبدالله الحسین تصاویر زنده حرم حضرت سید الشهدا بود که مشاهده فرمودید و بحثمون در مورد این بودش که شبهه کرده بودن که این فرهنگ مرد سالارانه باعث شده که بعضی ها به اسم غیرت و ناموس و اینها جنایت مرتکب بشن، که جناب استاد رستم نژاد به آیاتی از قرآن اشاره کردن که در صدر اسلام چه شد که در 1400 سال پیش این عربستانی که داریم الان میبینیم جلوی چشم همون هست، تازه مثلا چند سالی متمدن شده، از قدیم هم که با آمریکا و استعمار جهانی و حقوق بشر بالاخره ارتباط داره، 1400 سال پیش در همین عربستان یه پیامبری ظهور کرد که آیات مختلف رو بیان کردن در مورد متولد شدن دختران، اینها اعتقاداتشون چی بود، و قرآن حق مالکیت برای زنان تعریف کرد و حیات اجتماعی و حیات سیاسی تعریف کرد در آیه 12 سوره ممتحنه در مورد بیعت و نساء که اینها زنان بیان با پیامبری که انتخابی هم نیست، انتصاب شده از جانب خدا، اما برای اون مقبولیت اجتماعی و اون ظرفیت اجتماعی که برای زنان دیده بیان زنان هم بیعت بکنند، و آیه شما در قرآن میبینیم که به این اهمیت بیان شده و جای جای مختلف دو تا آیه رو اشاره کرده بودش اون آقا که آیه 223 و آیه 228 سوره بقره بود، از اینها نتیجه گیری میکرد که قرآن پس داره مرد سالاری رو ترویج میکنه. این دوتا رو میخواییم پاسخ شما رو بشنویم.
بله، عرض کنم که خوب جمع‌بندی کردید، یعنی نکاتی را که در بخش قبل گفته شده رو به نوعی با یک نگاه بیانی در واقع دیگر و جمع‌بندی شده اساره درست است. ایشون مدعی بود به این که قرآن خیلی راجع به زن مثلا چه کرده، از این که اومده این دو آیه را انتخاب کرده معلومه که پس خیلی دستش خالی بوده، یعنی نساؤکم حرث لکم را انتخاب کرد و چقدر قرآن بد گفته نسبت به زنان، گفته که زنان شما کشتزار شما هستن، خیلی حرف توهین آمیزه، خیلی حرف چه هست. اون آیه هم که لرجاله، بله چی هست اون؟
بله رجاله علیهن درجه،
علیهن درجه بله. بر مردان هم
سوره بقره،
مردان دارای درجه هستن بر زنان مثلا. خب خیلی بد گفته این که همون مرد سالار شده،
پس دیگه لرجال علیهن درجهش دیگه مرد سالاری مثلا ترجمهش مثلا از نظر ایشون
خیلی پس بد گفته. خب پس معلومه که دستش خالی بوده. همین دلیل بر این است که چی؟ بر این است که پس قرآن، حالا من میگم توضیح میدم، پس ایشون نتونسته آیه دیگه پیدا بکند که مثلا خشونت علیه زن باشه، مثلا تندی، نه نتونسته و نمیتواند. من اگر بحث طلاق رو پیش می آوردم، جالبه در همین قرآن میگه طلاقم می خواهید بدید حق ظلم و تعدی ندارید. خیلی عجیبه به عقیده من، که حالا میگم من یه وقتی صحبت از چیز شخص نباشه، حالا یه چهار تا کلمه از قرآن فکر میکنیم که رفتیم و دیدیم و شنیدیم، به عقیده من هیچ کتابی تا این اندازه از زنان دفاع نکرد. یه مقدار من از تورات انجیل هم خبر دارم، میخونم، میبینم، مقایسه میکنم. شما همه الان برو تورات امروز رو ببین، زن را در بعضی از ایام موجود نجس و پلید میدوند. البته این تورات تحریف شده، اینی که الان هست،
یعنی اون تورات مورد اشاره قرآن که انا انزلنا التوراة
هدًى ونورًا، اون که نوره بله، اما تورات تحریف شده ای که امروز هست زن جنس پلید است، و همینطور حالا کتاب های دیگه. در مقایسه با قرآن پاک و غیر محرف تحریف نشدنی با اون تضمین الهی، واقعا خدا از زنان دفاع کرد. میگه حالا طلاقم میخوای بدی، میگه طلاق بده بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، سرحوهن بالمعروف، میخوای طلاقم بدی حواست باشه، ولا تبقوا علیهن، بقی و ستم نسبت به اینا، حالا میخوای طلاقم بدی، طلقوهن به احسان، سرحوهن به احسان، شما که آشنا هستید با این کلمات، هر کدوم در یه جایی از قرآن هست.
همون آیه بعدیش آیه 229 سوره بقره، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح
به احسان. ببین تصریح
اون طرفش خوبیه.
بله بله، میگه حالا هم که میخوای اگرم یه وقتی به یک جایی افتادید که میخواید از هم جدا بشید، به احسان، حق تعدی، حق بی حرمتی، این درباره این قرآن داریم حرف میزنیم. عنایت بفرمایید. خب چطور شد پس این قرآن اومده گفته نساؤکم حرث لکم؟ باید بریم ببینیم این چی میخواد بگه. به عقیده من یکی از اعجاز علمی قرآن در همین نساؤکم حرث لکم. حالا دوستان برن این آیه رو بیارن،
223 صفحه قبل،
همین آیه رو بیارن، ما یه مقدار رو این آیه کار بکنیم. این آیه درباره چیه؟ آیه قبلش رو من مجبورم توضیحی بدم تا ببینیم اینجا چی میخواد بگه. آیه قبل
یسالونک،
بله ابتدای آیه رو دوستان بیارن،
سطر بالاتر،
بله
دوستان،
یسالونک عن المحیض، یسالونک عن المحیض، یعنی درباره محیض که عادت ماهانه زنانه هست. حیض، ازت سوال میکنم. قل هو اذا، پاسخ بده که حیض یا محیض عذا هست. عذا یعنی زیان، ضرر توشه، زیان آوره. فاعتزل النساء فی المحیض، از زنان دوری کنید. این دوری کردن دوری در مقاربت هست، یعنی آمیزش جنسی نداشته باشید در ایام عادت. چرا؟ برای اینکه عذاست، عذای با دالذال، یعنی اذیت، اذیت هم با همین زال دیگه، آزار در واقع، این یک آزاره. پس بنابراین در این زمان مقاربت ممنوع. فاعتزلوا، به مردان میگه، اعتزال یعنی ترک کردن، دوری کردن. پشت سرش هم میگه ولا تقربوهن حتی یطهرن، نزدیکشون نشوید. این نزدیکم بازم نزدیکی در واقع، یعنی بازم مقاربت نداشته باشید، حتی یطهرن، تا پاک بشوند، اون طهارت حاصل بشه، یعنی ایام عادت تمام بشه. خب ادامه‌اش چی میگه؟ میگه فاذا تطهرن، وقتی که پاک شدن، حالا درباره این که پاک شدن به معنای پاکی از خون یا به معنای غسل اون بماند، بحثایی هست. فاتوهن، حالا دیگه آزادید. البته چجوری آزادید؟ من حیث و امرکم الله، اون جوری که خدا امر کرد. پس معلومه یه جوری امر کرد. ایشون میاد میگه تجاوز، این نمیدونم کی گفته. من حیث و ما امرکم الله، مقیدش کرده به اون گونه ای که خدا امر کرد. پس باید برم ببینم چجوری امر کرده دیگه. دوستان آیه رو برگردونن. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، که این باز خودش معنا داره که چرا اینجا میگه يحب التوابين، چرا اینجا میگه يحب المتطهرين. به دنبال این نساؤكم حرث لكم اومده. این نساؤكم حرث لكم فلسفه اون اعتزال سابق است. خوب نگاه بکنید، گفت در ایام عادت ماهانه مقاربت ممنوع. چرا ممنوعه؟ که انه اینجا داره دلیلشو میاره، لأن نساءکم حرث لکم، چون نساء حرث شما هستن. اینی که گفتم یکی از اعجاز علمی های قرآنه. خوب عنایت بکنید، از بینندگان بزرگوار هم دعوت میکنم به یه توجهی ویژه به اینی که الان میخوام عرض بکنم. از نظر علمی امروز ثابت شده، این نکته علمی رو من باید بگم، عادت ماهانه خون است دیگه. چرا از رحم میاد؟ برای خاطر این که در هر، حالا بعضی ها ماهانه، بعضی ها حالا با یه اختلافی که در مزاج ها هست، مثلا دو ماهانه کمتر بیشتر، اما ماهانه به طور معمول، در هر ماه رحم خودش رو رحم زن خودش رو آماده میکنه برای دریافت جنین. این آمادگی هست. قبل از اینکه این اتفاق بیفته، خون رحم جمع میشه برای ارتزاق اون جنینی که این رحم مستعد پذیرشش هست. یه مدت که میگذره میبینی که هیچ مثلا از طرف در واقع معذرت میخوام از همه بینندگان، از طرف جنس مخالف یک چیزی که بشه تبدیل به طفل و جنین بشه اتفاق نیفتاده و نیامده. این خونی که جمع شده بود در رحم برای ارتزاق، این کم کم فرو میریزه. چرا؟ برای اینکه جنینی منعقد نشده که اون این خونه بتونه او رو ارتزاقش رو تأمین بکنه. اگر جنین منعقد بشه عادت ماهانه قطع میشه. چرا؟ برای اینکه تمام اون خونها میره چی؟ در بدن همون طفل، همون جنین
تغذیهش میکنه.
پس ببینید این عادت ماهانه برای یک در واقع یه مسئله طبیعی است، برای اینکه این رحم و در واقع زن آماده این است که جنینی را دریافت بکنه و او را ارتزاق بکنه. اگر این اتفاق نیفته خون میریزه. چرا؟ برای اینکه دیگه میمیره، دیگه بیمصرف میشه. این خون رو ذخیره کرده بود برای طفل فرضی، دیگه نیست، باید بریزه. خوب عنایت بکنید. لذا این زمانی که میریزه دیگه مقاربت بی ثمر است. خوب عنایت بکنید چه میگم. چرا؟ برای اینکه دیگه نطفه منعقد نمیشه. چرا؟ برای اینکه داره میریزه. از قابلیت ارتزاق این خون دیگه افتاده. این خون دیگه خون مرده هست، دیگه نمیتونه طفلی را بپذیره. لذا در ایام عادت اصلا نطفه منعقد نمیشود، طفلی منعقد نمیشود. لذا میگه اعتزال، فاعتزلوا. حالا اون فلسفه های در واقع حکمت های دیگه شما کار ندارم، من یه حکمت طبیعیشو دارم میگم. چرا؟ برای اینکه زنان هرسن، یعنی زنان برای چی هستن؟ کشتارن. کشتار یعنی چی؟ بهترین و زیباترین مثال برای زنه، یعنی برای خاطر این است که طفلی رو در واقع نسلی رو باید پرورش بده. و اصلا آمیزش جنسی از نگاه قرآن برای بلهوسی مردان نیست،
برای اطفای شهوت حیدا نیست، برای بقای نسل انسان.
احسن. از کجا میفهمیم؟ از همین آیه نساؤکم حرث لکم. نسا کشتزاره، نه برای اطفای شهوت شما در ایام عادت بیایید و مثلا اطفای شهوت بکنید. این آمادگی حرث دیگه اینجا نیست. ببینید چقدر نکته ظریف است. پس نساؤکم حرث لکم یک اشاره رمزی ضمنی است به اون اعتزال. چرا به مردان دستور داد در این زمان شما به طرف زنان نرید؟ برای خاطر اینکه زنان حرثن، کشتزارن، یعنی اون آمیزش جنسی باید با هدف مقدس. حرث یعنی طفل، یعنی نسل، یعنی بقاء نوع انسان، با این هدف باید باشه، نه با هدف حیوانی. این رو اومده گفته است که چقدر جنایت کرده. آقا جنایت رو کسی می کند که نفهمیده داره به قرآن نسبت میده. تایید نمی کنید کلام منو؟ کسی جنایت دارد می کند و ظلم دارد می کند که دروغ میگه. نساؤکم حرثون لکم یکی از بهترین و ظریفترین و به عقیده من علمیترین مسئله‌ای که امروزه بشر میتونه بفهمه رو قرآن با یک عبارت زیبا و تشبیه بسیار بلیغ و زیبا بیان کرده. زنان برای اینن، زنان برای اطفای شهوت نیست که شما در ایام عادت بری به سراغش.
اون عبارت بعدش که میفرماست فرتو حرثکم انما شیطان که باعث دستاویز خیلی شده، اون رو هم
اونم میگم. دوستان دوباره این آیه رو برگردونن با این آیه. ببینید میگه نساؤکم حرثون لکم. پس بنابراین استفاده نامناسب از این عرض کنم نعمت خدا و کشتزار خدا، استفاده نامناسب این ممنوع هست. ببینید یه چیزی رو که درست به عکس ایشون داشت اونوری ایشون میگفت. فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی بعد از این که حالا طهارت حاصل شد، فاذا تطهرن فرمود که چی؟ فآتوهن من حیث و امرکم الله، اونجوری که خدا گفته، نه از مسیر تجاوز، نه از مسیر مثلا اون اطفای شهوت، مثلا نمیدونم چه، نه، فأتوا حرثکم انا شئتم. این انا یعنی چی؟ انا یا به معنای متا هست، یعنی به معنای زمان که انای زمانیه بهش میگن، یا به معنای مکانه که بهش میگن انای مکانی. هر دو در قرآن داریم. اتفاقا همون آیه‌ای که درباره حضرت مریم خوندیم، اون انای مکانی است. یعنی اون آیه رو دوباره دوستان بیارن که میگه زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد،
یا مریم انا لکی.
بله بله، اونجا حضرت زکریا سوال میکنه یا مریم انا لکی هذا، این انا یکی از کجا؟ اونجا انا انای مکانی است. اما در این آیه که ما الان داریم بحث میکنیم، بله همین آیه که آوردن، اینجا انا انای مکانی است، یعنی از کجا این اومده، انا لکه، نه یعنی از چه زمانی اومده. اما آیه‌ای که داریم بحث میکنیم، یعنی نساؤکم حرثون لکم، دوستان برگردونن اون آیه قبل، نساؤکم حرثون لکم، اونجا میگه که وقتی که طهارت حاصل شد، اون وقت چی؟ اون وقت دیگه فأتوا حرثکم انا شئتم. انا شئتم یعنی چه؟ یعنی دیگه آزادید. سعه زمانی رو داره میگه. اگر انا رو به معنای چی بگیریم؟ به معنای زمانیه بگیریم.
اینجا اون کسایی که شبهه میکنن انا رو به عنوان انای مکانیه میگیرن،
معمولا انای مکانیه میگیرن که غلط است، یا به معنای هر جور میگیرن، غلطه. انا در اینجا یعنی دیگه بعد از این که در واقع زن پاک شد، اون عادت ماهانه تمام شد، حالا شد حرص، یعنی حالا یک وجه اوقلائی عرفی دارد برای استمتاع در این زمان هر وقت، یعنی دیگه زمان خاصی ما نداریم. اما حیث ما امرکم الله، دوستان این دوتا آیه رو کنار هم بیارن، نفرمود آیه قبلی
و یعنی من... اگر بخواد اون مکانیه باشه یا مثلا چیز دیگه اصلا... باشه تر تناقض میشه با اون آیه قبلی،
جور در نمیاد. اصلا جور در نمیاد. پس ببینید اینهایی که دارن اینجوری میفهمن برای اینکه خودشون نفهمیدن. بعضی ها این احتمال رو دادن، اما احتمال رو توجیه کردن، نه اینجوری که اینا دارن میگن. پس بنابراین اینجا انا انای زمانیه است، نه انای مکانیه و نه انای موردی، که دیگه بیشتر از این از من نخواهید.
بله.
این آیه حساس رو آدم بالاخره باید،
پس این خود نساؤکم حرثٌ لکم، این حرث وقتی میشه کشتزار، یعنی شما باید به جوری هم سمتش برید که از اون کشتزار استفاده بشه و فقط صرف اطفای شهوت نباشه.
بله، صرف اون نباشه. نکته اینجاست، من نمیدونم تونستم این رو برسونم. بسیار مطلب ظریف قرآنی است این که گفته مردان ترک بکنن در اون زمان، در اون زمان عادت ماهانه اعتزال را دستور داده. دلیل این ترک را نساؤکم حرثٌ لکم با یک اشاره بیان کرده، با یک اشاره. دوستان این آیه رو بیارن،
ادامش واتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه.
چرا میگه واتقوا الله؟ ببینید در آیه‌ای که در ارتباط با یسالونک عن الحیض است، عن المحیض است، پاسخ پیامبرم میگه اینجوری جواب بده، فاعتزلوا النساء، اون اذى هست، اون آزار دهنده است، اذیت. خود این هو اعضا خیلی معنا داره. بعد میفرماید که نساؤکم حرثٌ لکم، حواستون باشه، باید این زمینه حرث بودن هر وقت نیست. در ایام عادت زمینه حرث بودن یعنی زمینه فرزنددار شدن نیست، لذا اعتزال. خیلی حکیمانه هست. بعد میگه که فأتوا حرثکم انا شئتم، وقتی که این عادت تمام شده شما دیگه آزادید از حیث زمان، دیگه ما کاری به زمانش نداریم، هر وقت از شبانه روز. اما
خلاصو مثلا در جای سلاس و اورات لکم و اینها رو داورده.
ببینید اما همه اینها مقید به اون آیه قبله، فأتوهن من حیث و امرکم الله،
یعنی یه جوری دوباره توجه داره، میگه به اون
اونم میرسم. ببینید این فأتوا حرثکم انا شئتم فقط داره سعه زمانی رو میگه، دیگه زمان خاص ندارد، اما من حیث و امرکم الله هست. ببینید یه فأتوهن قبلا ما آورده، اینو از اون نباید جداش بکنی. در واقع فأتوی دوم، فأتوا حرثکم انا شئتم، فأتوا حرثکم. حرث که گفته یعنی چه؟ یعنی اون زمانی که در ایام عادت نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در زمان عادت حرثیت معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه قابلیت انعقاد نطفه در اونجا اصلا نیست. پس حرثیت زمانی معنا دارد که عادت تمام شده و پاک شده، پاکی اومده، طهارت اومده. در دو آیه اول یعنی 222 و 223 در هر دو یه فعتوهنه، یعنی پس حالا برید، حالا اشکالی ندارد. البته در یکی از اینا میگی من حیثو امرکم الله،
اون میشه اونجا مکانیه من حیثو امرکم الله.
نه نه، من حیثو امرکم الله یعنی اون جوری که با اون قیود، با اون بس. شرایط که از جمله اون شرایط همونیست که فرمود ثلاث عورات، یعنی اون جوری که، پس معلوم که یه چیزای دیگه هست، باید بریم اونا رو ببینیم. دوستان این آیه رو برگردونن، آره این آیه ما رو معطل نکنه. فعتو حرسکم ان ناشئتم، بعد میگه وقدمو لانفسکم. چرا میگه وقدمو لانفسکم؟ قدمو لانفسکم در ارتباط با فردای قیامت است. یعنی اون آیه که قبل گفتیم فعتوهن من حیث امرکم الله، شما برای خاطر اینکه برای فردای قیامتتون در این مسئله ذخیره معنوی داشته باشید، باید بر اساس فرمان الهی هر جوری که خدا فرمود، نه اون جوری که ایشون میگه تجاوز و تعدی و نمیدونم برتری و، نه، من حیث ما، من حیث و امرکم الله. پس وقدمو لانفسکم دارد میگه که ذخیره آخرتتون رام در این مسئله توجه داشته باشین. و تقوا، هشدار دوم، تقوا را باید رعایت بکنید. تقوا یعنی چه؟ یعنی حواستون باشه یا اینجا خدا امرهای خاصی داره، باید اونا را هم رعایت بکنید، بپرهیزید و تقوا پیشه کنید. ببینید و تقوا یعنی در همین زمینه. بعد میگه و علمو انکم ملاقوه، هشدار سوم. ببینید چرا این همه هشدار داره میده؟ چرا؟ برای خاطر اینکه این زن بی‌دفاعست، هیچ کسی رو تو خونه نداره، به پلیسم که نمیتونه مراجعه بکنه، پلیس درونی ایجاد بکنه. حواستون باشه تو این مسئله، بدانید که شما یک روزی روبرو با خدا.
شمیه اون آیاتی که میفرماد و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. میگه خدا ناظره، میبینه، باز اونجا برمیگردید،
بعدن هم شما ملاقات میکنید. و علم انکم ملاقوه. ببینید یک آیه که درباره حساس ترین مسئله است که امثال بنده نمیتونن همه ابعاد این مسئله و آنچه که قرآن داره میگه همینجوری حضوری بیان بکنیم، در یک چنین مسئله سه بار داره هشدار میده. من حیث ما امرکم الله، تعدی این اولش من حیث و من
حیث اینقدر قید داره میذاره،
اینقدر قید. قدموا لانفسکم برای فردای قیامت، واتقوا الله تقوا داشته باشید،
علمون کنارش میاره،
و علموا انکم ملاقوه، تازه حواستون باشه بدانید که یک روزی روبرو با خدا خواهید شد. یعنی در این مسئله حساس خطیر که جای تعدی، تجاوز، قلدری گاهی وجود داره،
شبیه آیات مثلا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقوه، اونجا قرآن نرفونید.
در اینجا سه بار در یک آیه و یک بارم آیه،
اگه ازش ولنگاری و اینها برداشت میشد، نباید لسان قرآن اینجوری وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ میشد.
ببینید یک آیه که با این همه ترمزهای درونی قوی، ببینید اختارها همه اختارهای مربوط به قیامت،
حیث امرکم الله،
اصلا به پلیس و قوه قضاییه و نمیدونم قاضی و حقوقدان مرا ارجاع نمیده، خدا به خودش ارجاع میده، میگه در این مسئله بدونید که با من طرفید. و اعلم انکم ملاقوه، اون ضمیر هو برمیگرده به خدا، با خودم طرف میشید. همه اینا رو داره به مرد میگه یا به زن میگه؟ همه اینا خطابش به مرد است. انکم لانفسک، بله، نساءکم، همه خطاب ها رو به مرد کرده، درباره زن داره سفارش میکنه. خیلی بی‌رحمی است، خیلی بگیم سفاهت و جهالت است که ما این آیه رو بگیم. ببینید چقدر واقعا پررویی است. آدم باید خیلی پررو باشه که بیاد در این روزگاری که یک کلمه حرف بزنی هزاران نفر میتونن در مقابلت جبهه بگیرن.
دیگه اینجا نگاه نقطه‌ای نیست، میشه گفتیم بگیم این آقا نگاه مولکولی اتمی کرده قرآن.
اومده همین یه تیکه رو برداشته،
این همه پس و پیش و
این قبل و این بعد و این همه قرینه و این همه پیام. و آقا این آیه 4 بار به مردان تشر زده به حدی که حواست باشی، من دارم درباره این جنس زن دارم دربارت حرف میزنم، تو حواست باشه، تو با من طرفی، بدون یه روزی من ازت سوال خواهم کرد. بعد میگه و بشر المؤمنین، اما اونهایی که مؤمن هستن به اونا هم بشارت بده، یعنی اونهایی که حواسی هم اینجا عمل کردن. ادامه آیه و بشر المؤمنین هم داره. دوستان یه بار دیگه آیه رو بیارن، یعنی دو طرف، یک طرف داره اختارهاش میگه، نهایتا میگه و بشر المؤمنین، اما اونا اهل ایمانی که رعایت این حریم را میکنن. پس در این آیه چند بار توصیه به زنان شده،
برعکس این که ایشون میگفته.
ایشون اومده گفته است که اینجا مرد سالاری است، ببین چه گفته، چقدر بی حرمتی کرده. خلاصه میخواییم بگیم که آدمی که خودش معانده، خودش قرآن رو قبول نداره، میخواد درباره قرآن حرف بزنه، نه تخصصشو داره، نه میتوانه و نه حقشو میگه، آنچه را که میگه یا دروغ است یا جهالت خودش رو داره تحمیل میکنه، و اونم با این حرارت میاد حرفشو میزنه.
بله جناب استاد رستم نجاتی، ما اون آیه دومه ولی رجال علیهن درجه هم یه توضیح مختصر بدین که بعد بریم میان برنامه و سوالات دوست.
ببینید اون آیه رو هم دوستان بیارن، اون آیه خیلی بله قبلا هم مطرح شده. اون درجه
آیه 228 سوره درجه بله صفحه بعدش،
بله درجه کارگری رو داره میگه. این خیال کرده که برتری معنوی و کمال انسانی و مردسالاری اصلا اینا نیست،
درجه نظامی فکر.
بله این درجه در وظایف رو داره میگه. از کجا میگیم؟ همون آیه رو دوستان بیارن. چی میگه؟ میگه ولهنه، اون قبلش رو دارم میخونم، ولهنه یعنی به نفع زنان است. چرا آیه رو بردم؟ دوستان داشته باشن آیه رو. و لهنه مثل الذی علیهنه بالمعروف، یعنی لهنه ضمیر برمیگرده به زنان، علیهنه برمیگرده باز به زنان، میگه به نفعشون مثل همون است که علیهشون است، یعنی معادل. ببینید قانون اینجاست، به دنبال
عدالت بین زن و مرد.
بله بله
میگه، تساوی به اون معنا رو نمیگیم ولی عدالت.
بله عدالت. لهن مثل الذی علیهن، بعد میگه البته حواستون باشه ولی الرجال علیهن درجهتون، یه درجه‌ای برای رجال است. این درجه درجه نظامی و اینا نیست، مثلا بگیم آقا اونا درجه دارن، نه اینو نمیخواد بگه. این میخواد که این یک در یه جایی رجال از حیث وظائف سنگین‌تر کارش. چرا؟ برای اینکه من قوه بدنیشو بیشتر کردم، لذا این باید کارگری بکنه، لذا درآمد خانه هم مال این است. این باید همونی که در سوره دیگه، در سوره نساء، در اون آیه الرجال قوامون علی النساء، بعد پشت سرش میگه این قوامیت چیه؟ به ما انفقوا علیهم، به خاطر اینکه نفقه دوش اینه، این باید بره کار بکنه. این نباید تحمیل بکنه بر زن کار کردن را. زن مادر است، زن اساس خانه است، اساس تربیت فرزنده، اساس نسل آینده است، حرص است. ببینید همه اینا یه مطلب رو میخواد بگه. مرد چه کار است؟ میگه مرد درجه بهش داده شد در خدمت به زن. خوب اینات بکن چی دارم میگم ها. ببینید اون الرجال قوامون علی النساء رو بیارن، اون آیه رو یک لحظه از سوره نساء،
این چیزی که در حالا خیلی کوچیکش بخوایم بکنیم در طبیعت هستش که مثلا همین زنبور عسل و همه اون کارگرا زنبورهای مرد در خدمت ملکه هستن برای پرورش نسل و زنبورها.
شبیه اون است، شبیه اون است. ببینید این درجه نه یعنی درجه معنوی، نه یعنی کمالات انسانی، نه یعنی مثلا در بشر بودن او بشرتر از او، این نیست که. مثل این آیه است، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم.
قوامون حالا اونجوری که بعد مطالعه کردم حمالون هم حتی نوشته بودن،
بعضی بعضی بعضی، یعنی کارگر دیگه، یعنی قوام خانه بر پشت مرد است، یعنی زن نباید خرجاور خانه باشد. خب این توهین شده به زن؟ این درجه را داره میگه. آه این مرد سالاری رو گفته.
زن سالاری شد دیگه با این آیت.
اگر میخواد مرد سالاری بشه، بله. بعضی میگن این نه، زن سالاری هم نیست، حق سالاری.
همون عدالت.
ببینید از نگاه قرآن حق سالاری است. یعنی من یه وقتی کامل این رو بحث کردم، مفصل، حقوق، وظایف و تکالیف، اینا همش در غرب اومدن گفتن همه چی مساوی. مساوی یعنی چه؟ یعنی من که حمال تو نیستم که، من که نوناور تو نیستم که، تو هم شکم داری منم دارم، تو هم با شکم خودتون پر بکنی منم شکم خودمون، هر کدوم شدیم مسئول خودمون، هر دو شدیم کارگر. مردا اومدن چه کار کردن؟ مردا اومدن زنان رو در واقع بار خودشون رو، کار خودشون رو، نون آوری خودشون رو گردن زنان انداختن، تقسیم کردن با زنان، اما هیچ وقت مادری رو از اونها به تقسیم نپذیرفتن. ببینید؟ پس ظلم شد به زنان. هم بهش گفتن تو باید مادر باشی، کار خودت که کار خودته، ما نمیپذیریم، اما کار ما رو تو بپذیر. این ظلمیست که در حق زن شده. پس للرجال علیهن درجتون، این درجه به معنای درجه در ابعاد انسانی نیست، درجه در چیه؟ در کار و خدمت و اینکه باید این بدوی برای زن، خانه زن را تأمین بکنه، لباس زن را تأمین بکنه، غذای زن را تأمین بکنه و بسیاری از مستحبات، حتی مسافرت های زنان، اینا چیزاییه که در فقه ما اومده. پس للرجال علیهن درجه تعریف شده است. این شد مرد سالاری؟ بله.
اصل اساسیش همون ابتدای سوره نساء، اگه دوستان بیارن آیه 1 سوره نساء رو که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده.
از یه نفسه. بله. بعدن
اگه دوستان بیارن
اولین آیه سوره نساء،
اولین آیه سوره نساء
ببینید، قواعد را و خلق منها زوجها و بست منهما رجالا كثيرا ونساء. ببینید، اما همشون منشأشون در خلقت نفس واحد است. پس بنابراین در نفس واحد بودن هر دو یکی است.
سالاریتی وجود نداره،
وجود نداره. ببینید، در خلقت وجود نداره، در نظام اجتماعی وجود نداره، در نظام سیاسی وجود نداره، در مال، در اموال هیچ وجود نداره. لهن علیهن من مکتسب و من مکتسبن. ببینید، آنچرا که در بعضی از احکام و وظائف تفاوت‌های وجود داره، این تفاوت‌ها به خاطر چیه؟ به خاطر قدرت روحی، قدرت جسمی. شما میتونی بگی که نوع مردان، بدنشون و قدرت بدنی و جسمانیشون از نوع زنان قوی ترن. این کار میتونی بکنی. خب حالا که قوی تر شده، کار او برابر با کار زنان باید باشه. آقا جسم زن جسم زنه، جسم مرد جسم. قدرت روحی در بعضی از قسمت ها زنان عاطفی ترن، زنان احساسی ترن، مردان در مثلا در مسائل خشک و زمخت و اینها روحیات خاص خودشونو دارن و بر اساس اینها تکالیفشون متفاوت شده. پس متفاوت شده، نه اینکه تبعیض باشد.
اصطلاحا به قول ما طلبا میگیم اینا برابرشون اقتضایی است. حالا به اقتضای خودش باید یه سری کار رو انجام بده، اینم به اقتضای خودش، نمیشه مقایسه کرد. که
ببینید، یک کسی که میتواند 20 کیلو بلند بکند، ما نباید بهش بگیم تو باید 40 کیلو بلند بکنی چون اون آقا داره 40 کیلو رو مثلا بلند میکنه. میگه آقا اون آقا قدرت شده داره. بگو هر کس قدرت به اندازه قدرت خودش برداره. این میشه عدالت. نگاه حق هم همین است. البته بشر امروز هم داره به این مسئله میرسد که ظلم کردن به زنان. به زنان گفتن شما هم مثل من کارگر بشید، اما کار زنان را هیچ وقت مردان به عهده نگرفتن، کار خودشون رو رو دوش زنان انداختن. غیر از این، زنان رو در حد کالای لوکس در واقع برای ارضای مثلا چشمهای آلوده و هوسران، در این حد پایین آوردن. زن شد یک کالا و داره فروش میشه، در واقع فروخته میشه. ما نمیتونیم اینا رو انکار بکنیم.
بله، در سبک زندگی هم که همینطور شده که مثلا کارمند زن شاید انتخاب میکنن به خاطر اینکه بتونن اون خدمات رو ازش در کنارش ببرن. یه میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم با تماس‌های شما از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق تماس تلفنی در خدمتون هستیم. تماس بگیرید و با برنامه پرسمان قرآنی و سوالات قرآنی خودتون رو بپرسید. یه میان برنامه کوتاه رو ببینیم و برمیگردیم. حسین وسیلت السعداه. بله، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. جناب آقا زکریا از اندیمشک، امشب بحث حضرت زکریا هم شد. آقا زکریا عزیز، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
سلام عرض خدمت شما و استاد برنامه،
سلامت باشید، در خدمتیم. بفرمایید.
اگه اجازه بدید دو تا سوال دارم مطرح کنم خدمت.
بفرمایید بفرمایید.
اولی در مورد داستان حضرت خضر که جناب خضر میاد اون کودک رو میکشه، به اصطلاح قصاص قبل از جنایت میکنه، میخواستم بپرسم چرا پیامبر این کارو نکرده، با وجود اینکه مقام و درجه پیامبر خیلی از حضرت خضر خوب بیشتر بوده، این اطرافیانی که اطرافش بودن خوب میدونسته، خوب مردا واسه گمراهی جماعت اسلامی چرا این کارو نکرده. سوال دومم در مورد آیه هست که میگه قرآن در ماه رمضان نازل شده، منظورش چیه؟ ولی خب ما میدونیم که 27 رجب اول بعثت سوره آدم خود اعتبارا ماه رجب نازل شده.
خیلی ممنون
میشه مگه جواب بدید.
تشکر از شما جناب آقا زکریا از اندیمشک. دوستان پیام ها و تماس های بعدی رو هم برای من اسامیشون رو بفرستن تا جناب استاد رستم نجات پاسخ میدن. البته ما این دوتا سوال جناب استاد قبلا پاسخ دادیم در برنامه، حتی همون بحث قصاص قبل از جنایتی که ایشون مطرح کرد، چون یک بار گفته شده.
بله، عرض کنم که خب اولا تشکر از جناب آقای زکریا. ببینید در ارتباط با حضرت موسی
و جناب خضر نبی بر اساس حالا روایت که میگن خضر هست، اصل داستانش در سوره کهف اومده. دوستان این آیه رو بیارن خوب هست، آیه‌ای که مربوط به کشتن هست.
اقتلت نفسن به غیر حق.
بله، حضرت خضر کشتی رو سوراخ کرد، حضرت موسی اعتراض کرد، اومدن کنار ساحل یه طفلی رو کشت. باز حضرت موسی دید که این یه خلاف شرع بیینه، یه آدمی رو گرفته کشته، حضرت موسی اعتراض کرد و بعدش هم یه دیوار مخروبه‌ای رو اومده گفته که باید بسازی، اون هم باز اعتراض کرد. بعد موقعی که میخواستن از هم جدا بشن، جناب خضر اومد فلسفه اینا رو گفت که اصلا من مأمور خدا بودم. خوب انایت بکنید، جواب در همینجاست. گفت که من اون کشتی رو سوراخ کردم برای خاطر این بود که در آینده یک پادشاهی میاد و کشتی ها رو غصب میکنه. در واقع خدا به من گفت که اینو یه خورده سوراخش بکن، این رو حلش میکنن. این که همین که سوراخ باشه اون پادشاه غصبش نمیکنه، این حداقل میمونه برای صاحبانش. راجب این طفل، دوستان این آیه رو برگردونن، راجب این طفل باز ایشون مأمور خدا بود، قصاص نبود. این مأمور خدا وقتی که باشه یعنی کار اسرائیل رو کرده. اسرائیل اگه این همه آدم ها جانشون رو میگیره، حالا بعضی ها رو با یک حادثه که آدم خیال میکنه که اگر حادثه هست دیگه اسرائیل نیومده، نه، بازم اسرائیل اومده. خب کسی نمیگه که اسرائیل قاتل هست که، نه، اسرائیل مأمور خداست، خدا یه امانتی رو داده، در وقتش هم مرگش بالاخره به هر صورتی هست باید بیاد بره. در اینجا نقش خضر دقیقاً نقش اسرائیل است، نه نقش یک پیامبری که مثل پیامبر. خضر پیامبر معنا بوده، نه پیامبر عادی برای بشر که بشر از او الگو بگیرد، نه. لذا پیامبران مثل پیامبر اسلام، او نمیتوانه قصاص قبل از جنایت بکنه، قطعا قصاص قبل از جنایت حرام است. خود پیغمبر فرموده کار حرام رو این که مرتکب نمیشه. اما خضر احکامش و مباحثش و بحثاش مثل کار فرشتگان است،
مثل کار حضرت اسرائیل،
مثل اسرائیل است.
کسی به حضرت اسرائیل نمیتونه که قاتل،
نمیتونه اعتراض بکنه، چون او مأمور خداست، خدای مالک این عالم کارهای انجام میده. از جمله کارهاش این است که بشر رو از این دنیا میبره برای دنیای برزخ و بعدم از دنیای برزخ میبره برای دنیای آخرت، قیامت کبرا. خب این کار خود خداست، مثل اینکه یه جنین را، طفل را از شکم مادر میگیره میاره تو این دنیا. برای ما مرگ یک مسئله ای هست، اما برای خدا در عالم خودش که از یک عالمی انسان رو به یک عالم دیگر میبرد و کار روزانه خداست که مأموراش یعنی اسرائیل و با اعوان و انصارش داره همه لحظه، هر لحظه داره این کار رو انجام میده. پس ببینید فرق است بین کاری را که به امر الهی اتفاق میفته و کاری را که در نظام تشریع. کار حضرت خضر مربوط به نظام تشریع نیست، و الا موسی حق داشت. تمام این اعتراضاتی که حضرت موسی کرده نهی منکر بوده. چرا؟ برای اینکه بر اساس شریعت حضرت موسی و بر اساس همه شرایع اضرار به مال غیر صحیح نیست. اما وقتی که خدا میاد دیگه خارج از بحث نظام طبیعی میاد، یک بحث در واقع باطنی این عالم و ملکوت این عالم را، غیب این عالم را در اختیار خضر میذاره و خضر هم مأمور غیب است، مأمور غیبی است. دوستان باز این آیه رو برگردونن. لذا تعبیری که در اینجا داره، فعردنا رو بیارن دوستان، یعنی آیه یکی دو تا آیه بعد از این هست که در اونجا دارد که یه جا داره فعراد ربک، یه جا داره بله فعردتو، اونجایی که
تعبیر فعردتو ان عیبه ها،
اونجا که نسبت عیب میده میگه عردتو. اما اینجایی که تف رو میکشه
فخشینا، البته اونجا دیگه میگه تکنم فخشینا ان و عمل غلام و فکان عبواه هم،
بله، قبل از اون عردنا داره، بعد از اون خشینام داره، هر دو متکلم. دوستان بیارین این آیه رو، همین آیهی که ادامه بحث حضرت خضر و حضرت موسی هست، میگه که اما این تف رو چرا کشتیم ما، میگه ما فعردنا. ببینید فعردنا به کی داره میگه؟ در واقع داره خدا رو میگه، یعنی خدا چنین اراده ای کرده.
ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. یعنی چرا این کار را کرد که این طفل باید کشته میشد؟ میگه برای خاطری که اراده خیر کرد، اراده این کرد که یه چیز بهتری رو بهش بده، پس به خاطر اون اومده ترحما بر این پدر و مادری که مؤمن بودن. و اگر این طفل میماند اون پدر و مادرش رو دچار کفر و طغیان میکرد. ببینید آیه قبلش میگه، میگد که و اما الغلام، اگر اون جوانک میموند فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادرش آدمای با ایمانی بودن، فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. این اگر میمون در علم ازلی و علم غیب خدا چنین بود که اگر میمون پدر و مادر خودش رو کافر میکرد. خدا برای اینکه این پدر و مادر با ایمان بمانن اون بچه رو از دستشون گرفت، یه بچه دیگه به اونها داد. این از اسراره. پیامبر اسلام مأمور به اسرار نبود، هیچ پیامبری مأمور به اسرار نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا اومدن برای انسانها الگو باشن. ما انسانها همه کارامون بر اساس ظواهر هست، نه بر اساس باطن و ملکوت این عالم. البته در اینجا خدا یه پرده از ملکوت رو خواسته کنار بزنه، به حضرت موسی نشون بده، در قرآنش هم بیاره، برای خاطر اینکه ما قواعد پشت پرده ای را هم متوجه باشیم که فقط قواعد ظاهری بر ما حکومت نمی کنه، بلکه قواعد پشت پرده هم وجود داره. ای بسا انسان ها که ما می بینیم یک حادثه هایی پیش میاد که آدم باید بمیرد، نمی میرد. طبیعت میگه باید کشته میشد، مثلا در این تصادف، در این حادثه، اما فقط طبیعت و امور طبیعی عالم بر ما حکومت نمی کند، بلکه امور غیر طبیعی. لذا میبینیم که میگد که استغفار مثلا سبب چه میشود، صدقه چقدر این نظام طبیعی رو جابجا میکند، احسان، مخصوصا احسان به پدر و مادر، احسان به حتی همسر، احسان به فرزندان، چقدر امور غیر طبیعی.
آثار اعمال که خیلی،
بله بله، آثار اعمال در واقع ملکوته. در اینجا هم همین، میگه اونا چون مؤمن بودن، یعنی ایمان باعث شد که حفظ بشه پدر و مادر، اما ظاهرش مصیبت است. پس بسیاری از مصیبت ها رحم بر آدم است، ما نمیفهمیم.
آسا ان تکرهو شیئا و هو خیر
لکم. آسا ان، خب پس بنابراین نباید قیاس کرد. کار خضر کار در واقع ماورایی است، از اسرار است و مربوط به شریعت ظاهر نیست، اما پیامبر اسلام کارش چیه؟ مربوط به شریعت ظاهر هست. پیامبر و ما و مسلمین و همه مأمور به امور ظاهری هستیم تا در این دنیا هستیم. اما راجع به اون، اینکه ماه رمضان، بله، ماه رمضان، اینکه قرآن فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، یا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در قرآن داریم در شب مبارکی، در شب قدر فرستادیم قرآن رو، درست است، قرآن در ماه رمضان و در شب قدر هم نازل شد. خب اما چطور شده که قرآن میگیم 27 رجب مثلا مبعث پیامبر است؟ اقرا بسم ربک الذی خلق از اونجا شروع شده، افتتاحیش از اونجا هست، یا مثلا ماه رمضان این چیه؟ خب گفتگوهایی هست، حدود 4 تا قول است. من یک قولشو عرض میکنم. علامه طباطبایی همین یک قولی که من عرض میکنم رو قائل هستن. ایشون میفرمایند که قرآن دو بار نازل شده، جمعش هم به همین است، یه بار نزول جمعی داره یه جا، در اون فرود جمعی در واقع همون مال شب رمضان است، یعنی شب قدر، در واقع ماه رمضان در شب قدر. پس وقتی که میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، منظور چیه؟ منظور اون قرآن جمعیه، قرآن بسته جمعی یک جا، که نزولش هم میگه نزول دفعی. اما یک نزول دیگه هم داره و اون نزول دیگه چیه؟ نزول تدریجی است که در 23 سال تدریجا نازل شده. اونی که در عید مبعث 5 آیه اول مثلا سوره اقرا را ما میگیم که نازل شده، اون مال نزول تدریجی قرآنه. پس با این حساب یکی از اقوال را عرض کردم، قرآن دارای دو نزول است، لذا گاهی تعبیر به انزلنا میشه، گاهی تعبیر به نزلنا میشه. یعنی واژه نزله را شما در قرآن جستجو بکنید، گاهی از باب افعال، گاهی از باب تفعیله. اونجایی که انزلنا میگه، البته قائلانش دارن میگن، من نمیخوام بگم حتما این درسته چون اون طرفش هم جوابهایی داره، یعنی اونجایی که میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، اونجا منظور نزول جمعی و دفعیشه. اونجایی که میگه و نزلناه تنزیلا، این یعنی اون نزول تدریجی رو داره میگه. پس هر دو جور هست و به خاطر این با هم اختلافی ندارن.
خیلی ممنون جناب استاد رستم جان. دو تا تماس دیگه داریم، از دوستان هم تقاضا میکنم که زودتر تماس بگیرن، ما در 10 دقیقه پایانی برنامه هستیم. علی آقای عزیز از تهران، اولین تماس. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. سوال داشتم برای همین نزول قرآن تدریجی و دفعتن. تدریجی زمانی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میشد، پیامبر جای بعضی از آیات رو در سورهای مختلف مشخص میکردم. میخوام ببینم زمانی که در شب قدر قرآن دفعتا نازل شد، همون قرآنی که پیامبر انشاء فرمودن، یا اینکه به ترتیب نزول آیات؟ همچنین ما باز روایت داریم که آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام قرآن رو جمع‌آوری کرد به صورت نزول با شرح نزولش. زمانی که امام عصر عجل الله تعالی فی فرج و شریف به صورتش بیارن قرآنی که ایشون بین مسلمین رایج میکنه، قرآنی که الان دست مسلمینه یا قرآنی که حضرت علی علیه السلام انشا فرمودن؟
بله، چند تا سوال شد علی آقای عزیز.
دو تا شد. بله،
سلامت باشین.
انشاءالله که موفق باشین تو کارتون. خدا انشاءالله خدمت گذاری و به ما و شما عطا کنه.
سلامت باشید، ممنون. تماس بعدی سرکار خانم یعقوبلو از تهران. خانم یعقوبلو سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. قبول باشه طاعاتتون. عیاد رو هم بهتون تبریک میگم. من دو تا نکته تکمیلی پیرو به اون توضیحات جناب استاد در ارتباط با موضوع مهیز و طلاق خواستم عرض بکنم و دو تا سوالم دارم. حالا این دو تا سریع میگم. توی سوره مرسلات خداوند تو آیه 20 و آیه 21 اونجا می فرمایان علم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین، یعنی خداوند اینجا رحم زن رو فرمودن قرار مکین هستن که قرار که باید ماء مهین در این قرار مکین قرار بگیرن و قرار مکین هم نیاز داره به آپدیت شدن و به روز رسانی که این مهیزه باید هر ماه اتفاق بیفته که تا این قرار مکین آمادگی پذیرش آمادگی فرزند آوری رو داشته باشه. و حتی دو تا نکته دیگه اینجا که در ارتباط با موضوع طلاق، توی یکی از اون آیه 228 دوران عده موضوع این اراد و اصلاح و مطرح میشه، ولی توی بعد از دوران عده ازا ترازو بینهم بالمعروف مطرح میشه. این حالا اون توضیح تکمیلی من بود. سوال من در ارتباط با این هستش که توی آیه فلما فصل طالوت و بالجنوده آیه 249 چرا اونجا یک بار خداوند فرمودن فمن شرب منه فلیس منی، بعد فرمودن و من لم یطعمه فانه منی؟ چرا اول شربه رو آوردن بعد یطعمه رو آوردن؟ و سوال بعدی من هم در ارتباط با تفاوت بین علمه و انبا هستش. چرا به حضرت آدم که میرسن خداوند میفرماین و علمه آدمه، ولی به ملائکه میفرماین انبئهم؟ این تفاوت رو من میخواستم بدونم.
ما کمتر از 4 دقیقه. خیلی ممنون، تشکر. ولی خانم یعقوبلو ما دوست داریم پاسخ بدیم سوالتون، ولی الان فرصت نداریم، خیلی طولانی شد، دو تا سوال شد تقریبا.
بله.
ازتون تقاضا میکنم که حتما هفته دیگه زودتر تماس بگیرید تا سوالتون رو پاسخ بدیم.
من چون... یه تقاضای دیگه دارم، اگر رسیدیم که رسیدیم یه اشاره‌ای بکنم، ولی ظاهرا
4 دقیقه جناب استاد بیشتر وقت نداریم.
ظاهرا وقت نمیشه، اینجا یه مقدار تفصیلم لازمه. بله. همو اول وقت خودتون بفرمایید، یعنی ما دیگه مزاحم این خواهرمون نشیم. به هر حال سوالش که مشخص هست. خب خیلی ممنون، تشکر میکنم هم از جناب آقای علی آقا که از تهران و هم از خواهرمون یعقوبلو. در ارتباط با اون مسئله‌ای که یعنی چند مسئله‌ای که جناب آقای علی آقا مطرح کردن، ببینید ما اینو قبول نداریم که جا به جایی توسط پیامبر صورت گرفته باشه. اینا روایاتی هست نقل کردن، ولی اینکه آیا واقعا پیامبر آیه‌ای رو جابجا کرده مثلا فرموده باشه، بله در منابع اهل سنت هست، آقایون شیعه هم در کتاب‌هاشون بعضا آوردن که مثلا این آیه رو پیامبر از اینجا گرفته فلان، همش احتماله، یعنی فرضیاتی است که داره گفته میشه، ولی آیا واقعا میشه نسبت داد به قرآن که قرآن توسط پیامبر آیه‌ای از اینجا کنده شد رفت اونجا آیه فلان؟ این جور در نمیاد با حالا توضیحاتی که ما حالا تو کلاس ها معمولا داریم بحثم میکنیم، شاید هم تو نوشته هامون هم باشه. به هر حال این جا به جایی رو اولا ما هیچ دلیلی سندی محکم نداریم، یه فرضهایی در حد گفته ها یا بعضی از نقل ها اونم نه از خود رسول الله وجود دارد، بله، اما هر چیزی که وجود داره که جزء عقیده ما نیست. این نکته اول. نکته دوم، ببینید در شب قدر اون نزولی که علامه طباطبایی میگه نزول دفعی، در واقع آیه توش نیست، لفظ توش نیست. من توضیح ندادم برای خاطر اینکه فکر کردم شاید سخت و سنگین باشه.
تلقیه، درسته؟
ببینید اصلا اون مقام به تعبیر علامه مقام بساطتشه، یعنی مقام تجردی خود علمشه، بدون این که درش آیه‌ای مثلا به این صورتی که ما داریم
حقیقتش همون چیزی که حقیقت و روح و قلب پیامبر نازل،
این مسئله رو علامه داره بیان میکنه، نه اینکه این آیه رو داشت و یا حالا با جابجایی چه میشود. اونجا اصلا بحثی جابجایی نیست، هر چه هست عینیت هست. خوب نگاه بکنید، اینم علامه میفرماد از آیات قرآن میشون استفاده میکنه. مثلا میگه علامه اینجوری میگه قرآن اصلا دو مقام داره، مقام احکام داره و مقام تفصیل. میگه کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، ثم یعنی سپس، احکمت آیاته، پس معلومه که آیه داره، اما آیه‌ای که احکام داره، احکام داره یعنی چه؟ یعنی همون مقام بساطت نفوذ ناپذیری است که نه خوندنی هست، نه مثلا قرائت کردنی هست، در نتیجه قابل تعقل نیست. برای خاطر اینکه مقام بساطت مال خودشونه، لا یمسه الا المطهرون، فقط خودشون باش تماس دارنه، کسی دیگه اصلا در اون فضا نیست. یعنی در واقع مقام تجردی روحی پیامبر با اون مقام تجردی بساطت قرآن تماس داره، لا یمسه الا المطهرون. اینه. اما وقتی که نزول اتفاق می افتد تدریجا تازه لباس لفظ می پوشد،
پس باید فصلت بشه،
فصلت ثم سپس تفصیل داده شد. قبل از اون چطور؟ تفصیلی در کار نیست، با اینکه عینه همون کتابونه. این کتاب در واقع اون طرف مقام بساطتشه، به این طرف تجلی میکنه مقام تفصیلشه. پس در عین عینیت که عین هم است، اونجا آیه لفظی جا به جایی معنا ندارد، اینور که میاد لباس لفظ میپوشه، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، ما این رو عربیش کردیم. اما اصلش میگه انه فی ام الکتاب لدینا، پیش خودمون هست. پس بنابراین اینی که داره میگه جا به جایی دیگه معنا نداره، عینیت هست، جا به جایی معنا نداره. نکته دیگه این که قرآنی که امیرالمومنین، ببینید اصلا ما چیزی به این معنا نداریم که قرآنی که امیرالمومنین، قرآنی که امام زمان علیه السلام، قرآن یه چیز بیشتر نیست. قرآن امیرالمومنین یعنی اون وقت چند نفر می نوشتن، کاتب بودن، امیرالمومنین هم نوشت، همین قرآن را نوشت، منتها امیرالمومنین این قرآن را کنارش به صورت مزجی تفسیر شأن نزولش، یه آدرس های این که شب نازل شد، روز نازل شد، یه مقدار شرحش رو نوشت، ولی متن همین قرآن است. امام عصر علیه السلام هم قرآن دیگه ای ندارد. اونی که گفته شد در روایات که قرآنی می آورد، این در واقع تشبیه به این است که این قرآن را چنان معنا می کنند که آدم ها فکر میکنن یه چیزی جدیده. یعتی به دین جدید نه یعنی اینکه یک شریعت جدید غیر از شریعت جدش رسول الله میارد، همونه، منتها چون ما فاصله گرفتیم خیال میکنیم این دیگه یه چیز غریبه ای هست. پس مغز قرآن و محتوای قرآن که پیش امام اصل است رو برای ما میارد با اون تفسیری که از امام صادر میشه.
ممنون از شما جناب.
دیگه ما به اون سوال بعدی اصلا نمیرسیم. خیلی ممنون از اینکه دو نکته ظریفی رو گفتن. اینم بگیم اون فی قرار مکی ما البته نرسیدیم، خیلی بحثا هست که نمیگیم ازش عبور میکنیم، ولی مطلب مطلب به حق و درستی.
بله خیلی ممنون از سرکار خانم یعقوبلو، نکته هاشون هم کلا تقریبا دقیق هست. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. از دوستانی که فرصت نشد در خدمتشون باشیم باز عذرخواهی میکنم. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر تا هفته آینده، خدا نگهدار. اللهم صل على